سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین. در محضر آیه دوم سوره نساء هستیم که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. عرض شد که در این سوره مبارکه دو اصل اساسی مورد دقت در این سوره است، یکی بحث ازدواج است و خانواده و دیگری بحث ارث است که در این سوره به شدت مورد تاکید قرار گرفته که هر دو مسائل اجتماعی رو که مبتلا به در رابطه با پیوست و گسست اجتماعی است به دنبال داره، از یک سو بحث خانواده و مسائل زوجیت و مرتبط با این است، از سوی دیگری بحث ارث است که مسائل اقتصادی خانواده رو شکل میده و اجتماع رو، که این دو بحث رو از تلیعه این سوره با نگاه در حقیقت دقیق قرآن کریم بیان میکند تا در ضمن آیات دیگر هم تفاصیل مسئله به انواع مختلفی ذکر بشود. لذا در آیه اول بحث خانواده خیلی مستوفا وارد شدیم و بحث رو گویا شد تقریبا با روایاتی که ذیل مسئله بیان شد، و الان در آیه دوم بحث دیگری مطرح می شود که در این آیه شریفه یتاما به عنوان کسانی که نیاز به سرپرستی عاطفی و اقتصادی در جامعه دارند مورد دقت قرار می گیرد. به دنبالش دوباره بحث ازدواج است و بحث ارث. اون و خود همین جا هم که آتول یتاما مطرح می شود، بحث ارث یتاما و اموال یتاماست که یکی از مسائل مهم اجتماعی اون روز بوده، به طوری که وقتی کسی فرزندان یتیمی باقی میگذاشت و ثروتی داشت، می آمدن فرزندان اینها رو متکفل می شدن. حالا اگر دختر بودن به عنوان همسر و اگر پسر بودن به عنوان متکفل این مسئله، و اموال ارث رسیده به اونها رو وقتی خوب تاراج می کردن و اونها رو از اینها می گرفتن رهاشون می کردن در جامعه، به طوری که این یتیم هم از نعمت خانواده محروم شده بود که نداشت، هم از نعمت اقتصادی هم محروم شده بود، دیگه تو جامعه یه سرباری به شمار می آمد. لذا اسلام با تمام قد در مقابل جریان اون تعدی به حقوق یتیمان ایستاد که هم جریان عاطفی اینها رو به صورت صحیح حل کند، نه به صورتی که به قصد اموال اینها به اینها نزدیک بشن، هم جریان اقتصادی اینها رو حل بکند. و لذا میبینیم که اصلا جریان یتاما رگش در قرآن کریم یه رگه مهمی است که باید در یه جایی انشالله اگر امکان پذیر شد به صورت کلان نگاه بشود و اونجا این بحث بیاد که نگاه قرآن در اونجایی که یتیم ثروتمند است یا اونجایی که یتیم فقیر است، اونجایی که یتیم از جهت عاطفی نیاز دارد یا تو روابط اجتماعی چگونه باید او رو مطرح کرد، یه مباحث مختلفی در اسلام مطرح است که به نظر میرسه اگر خوب به اونها دقت بشه او وقت یه الگویی هم میشه برای کسان دیگری که شرایط ممکنه نزدیک به اون رو داشته باشن اما به شدت یتیم نباشن، یعنی الگوسازی و ساختارسازی هم دارد. بعدم تو جریان یتیم نگاه اسلامی نیست که فقط افراد باید حل مسئله بکنن، بلکه حاکمیت هم مخاطبه به احکامی است در رابطه با یتیم، وظایفی به دنبال دارد که اون وظایف در نگهبانی و نگهداری از اموال یتاما، اون حیثیت و عاطفه یتاما حتما باید رعایت بشود. لذا بحث یتیم هم بحث درون اجتماع مؤمنین است، هم یه بحث حاکمیتی مؤمنین است. و تو بخصوص اون صدر اسلام که در جاهلیت جنگ های زیادی واقع شده بود و می شد و راهزنی ها و قتل و غارت های بسیاری محقق می شد، بحث یتاما بحث بسیار رایجی بود، یعنی یتیم زیادی هم موجود بود که ابتلای به اونها هم در کار بود. لذا این بحث رو در قرآن بارها و بارها آیات زیادی آمده، به خصوص وقتی میخواد مبحث یتاما رو و اموالشون رو مطرح بکند با اون نگاه احتیاطی شدید. هم یه موقع مثلا میفرمایند فلان کار حرام رو نکنید، یه موقع میگه نزدیکش هم نشید، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، مال یتیم رو نزدیکش نشید مگر به احسن. نزدیک نشدن، مثلا شما حساب کنید یه موقع هستش که میگن از چراغ قرمز عبور نکنید، یه موقع میگن از چراغ نارنجی هم مراقب باشید، اینجا خطرناکه، نزدیکش نشید چراغ نارنجی. اینجا لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن نشون میده از اون موارد خطر جدی است که نه فقط باید مال یتیم رو به اصطلاح در غیر جای خودش مصرف نکرد، بلکه نباید حتی بی احتیاط نزدیکش شد، یعنی بدون احتیاط نباید نزدیک مال یتیم هم شد. این شدت خطر و ابتلا رو میرساند که این شدت خطر و ابتلا دائر مدار این است که تو جامعه تأثیر گذار است. یعنی اگر جامعه به این نگاه وارد نشود در رابطه با اموال یتاما، اون ضرری که به جامعه میخورد قابل جبران نیست. پس یه موقع هست یه حرامی میگیم این حرام رو مرتکب نشیم، اما یه موقع میگیم این حرام رو نزدیکش نشیم. این نشون میده که این حرام چی هستش؟ خطرش بیشتر از اون حرام دیگر است در نظام اجتماعی و اون آثاری که باقی میگذارد. پس بحث یتیم فقط یه بحث فردی یتیم نیست، بلکه یه بحث اجتماعی در جامعه مؤمنین است که باید با یک منظر کلان بهش نگاه کرد، که این رو باید نگاه حاکمیتی هم حتما به زمی بشود. احکام حاکمیتی میخواد. اینجا که دستور میده که میفرماید آتو الیتام و اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، این فقط خطاب به افراد نیست که باید رعایت کنن، به حاکمیت هم هست که برای این چیکار بکنید؟ ساختار بسازید، قانون گذاری بکنید که این جور باشد که اموال یتاما کاملا چی باشد؟ محفوظ باشد. لذا به دنبالش هم اون وعید انه کان حوبا کبیرا، که این گناه بسیار بزرگی است که اگر از اون به اصطلاح منعش درست محقق نشود، آسیبی که میزند به اجتماع، این افرادی که آسیب زده باشند، آفت زده بشن تو جامعه، سرخورده بشن، یه آثار بسیاری باقی میگذارد. نسل خلاصه آسیب زده ای رو به جا خواهند گذاشت که اینها کم هم معلومه نیستن، همیشه تو جامعه ابتلا به اینها زیاد است. غیر از این که معمولا تو جامعه این افراد ضعیف گاهی از باب ترحم نزدیک شدن بهشون برای عده‌ای رغبت ایجاد می شود، گاهی هم خب همین جهت مالیشون که داشته باشن برای عده‌ای رغبت ایجاد می کند که به اینها نزدیک بشن. لذا اینجا اسلام با یه هشداری که نزدیک شدن از باب این روابطی که میخواد آسیب ایجاد کند نباشد. لذا به دنبال این آیه، یا بعضی میگن البته آیه دیگری، وقتی نازل شد این آیه، کسانی که یتیم در خانه داشتن و از اینها در حقیقت سرپرستی میکردن، یه دفعه به اصطلاح مسئله براشون چی شد؟ سخت شد، چون اینها میخواستن رعایت جوانب ایمان را بکنن، قبل از این قانونی نبود. با این نگاه آمدن حتی به طوری شد غذای یتیمی رو که میپختن از مال یتیم میپختن، به طوری که زیادم میامد کسی دیگری نمیخورد سر سفره از مال یتیم، و اون غذا حتی میماند خراب میشد، میگفتن این نزدیک نشدن مال یتیم است. لا تاکلوا اموال الیتاما آتوا الیتاما اموالهم. با این نگاه وضعیت برای یتیمان سخت شد، به طوری که حتی عده‌ای مجبور شدن روابطشون رو با یتیمان تعطیل کنن، بگن ما قدرت محافظت بر مال یتیم رو با این دقت و مراقبه‌ای که دین داره میگه نداریم. لذا باعث شد چی بشه؟ سخت بشه و نگهداری یتاما با یه مشکلی مواجه بشه، که به دنبال اون آیه دیگری نازل شد که اون اجازه رو داد که خلاصه با اصلاح و به اصطلاح همون رعایت نزدیک شدن لازمه، که این طرف رو هم افراط و تفریط رو هر دو رو جلوشو بگیرد، که از این طرف جریان یتاما تو جامعه چه نقشی دارد و نگاه به او، از اون طرف سوء استفاده هم نشود. دو طرف رو خلاصه باید دائما داشت تا نه شدت قانون به گونه‌ای بشود که یتیم از جهت عاطفی مورد خدشه قرار بگیرد، نه شل بودن قانون به نحوی بشود که یتیم مورد تعدی اون اموالش و حیثیاتش قرار بگیرد. حالا ببینید تو جامعه‌ای که بخوان افراط نباشد، تفریط نباشد، چقدر سخت قانون گذاری و نزول قانون وحی الهی که همه حدود چی بشه توش؟ عاطفی، اخلاقی، مالی، حیثیت، همه اینا توش رعایت بشود. این آیه شریف در صد و آیات بعدی، چون این آیه در رابطه با اموالشونه، آیه بعدی در رابطه با ازدواج باهاشونه که مطرح میکند. حالا در محضر آیه شریفه هستیم. بله بله بله، حاکمیت به عنوان مدافع کلان مسئله است که باید مراقب باشد از دور، و الا از ابتدا لزوم ندارد که تو هر جزئی حاکمیت دخالت بکند. بله، منتها باید حاکمیت هم در کار باشد که قانون باشد، که اگر کسی قانون گریز بود اینجا جای به اصطلاح پیگیری باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. قول او تعالی و آتوا الیتاما اموالهم الی آخر الآیه که در اینجا آمده، و این آیه شریفه سه تا قانون رو در اینجا بیان میکند. آتوا الیتاما اموالهم، لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، این دو تا، لا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، سه تا چیز رو در اینجا بیان میکنند. بیان کردن که شاید اولی مقدمه برای دوتای بعدی باشد، یعنی آتوا الیتاما اموالهم مفسرش بشه چی؟ لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یعنی اینکه مال حلال خودتون رو با مال حرامی که از یتیم بر می دارید قاطیب نکنید با هم، و این دوتا رو بعد بخواید به نفع خودتون چیکار بکنید؟ یکی کردن و سوء استفاده باشد. یا می فرماید که لا تتبدلوا الخبیث بالطیب مربوط به حلال و حرام نباشد، بلکه مربوط به چی باشد؟ مربوط به این باشد مال یتیم مثلا یه زمین خوبی دارد، زمینش مثلا حالا فرض کنید دو بر و سه بر از زمین شما پشت اونه، مثلا اون زمین قیمتش خیلی متفاوته، این دوتا زمین رو با هم ترکیب کنید، یکی کنید، یه سند بگیرید، بعد چی کار بکنید؟ بعد بگید هر دو با هم شریکی، مثلا نصف به نصف. مثلا این خبیث و طیب رو که مال او که طیب بوده و اون در حقیقت بهتر بوده، این طیب به معنای بهتر میشه تو معنای دوم، و اون معنی بساز خبیثی که معنای این است که پستر بوده دوتا رو با هم یکی نکنید. یا مثلا زراعت داشتید، برداشت زمین به اصطلاح مال یتیم برداشت بهتری شد، مال شما زمین مثلا محصولش به اون خوبی نبود، این دوتا رو قاطی کنید با یه قیمت بفروشید، بعد مساوی بردارید که به این میگه اینا خبیث و طیب رو با هم قاطی نکنید. غیر از این که خبیث و طیب تو نگاه اول عرض کردیم به چی برمیگردد؟ حلال و حرام برگردد، که با خود خبیث و طیب هم سازگاری بیشتری دارد، که خباثت و طیب برمیگردد به باطن در اونجا، ولی تو اون معنای دوم برمیگردد خباثت و طیب به معنای چی؟ ظاهر، یعنی همین مال خوب و مال بد، اونجا برمیگشت به حلال و حرام. خب این هر دو معنا رو کردن مرحوم علامه، حالا بیان میکنن. و آتو الیتاما اموالهم امرون به ایتاء الیتاما اموالهم و هو توطئتون، و هو توطئتون یعنی مقدمه للجملتین لاحقتین. یعنی چی؟ یعنی این یه عامیست که اون دوتا حکم بعدی تفصیل این است و تفسیر این است. پس سه تا حکم نیست، بعضی ها خواستن بگن که نه سه تا حکم است، اما مرحوم علامه این رو دو حکم میگیره که مفسر حکم اولن. پس حکم اول عام است و دو حکم بعدی تفصیل این میشوند. ولا تتبدلو، این در حقیقت و هو توطئه للجملتین اللاحقتین، که یکیش ولا تتبدلو و بعدیش هم اول جملتان کل مفسر. پس یا اونها مقدمه است اینها نتیجه، یا دوتا جمله مفسرن کل مفسره لهذه الجمله، غیر ان التعلیل الذی فی آخر الآیه که انه کان هوبا کبیرا. این تعلیله، این تعلیلی که در آخر آیه آمده، لکونهی راجعا الی الجملتین اول جملت الاخیرته، بگیم به هر دو جمله برمیگردد، که دو تا جمله ای که تفسیرا هر دو رو شامل می شود یا فقط جمله آخر رو شامل می شود، یؤید ان الجمله الاولى موضوعه فی الكلام تمهیدا للنهی الذی فی الجملتین اللاحقتین، یعنی خودش موضوعیت دارد، خود اون آتولیت آما اموالهم خودش چی دارد؟ موضوعیت دارد. این بیان کلی این آیه است که نگاه علامه این است که آتولیت آما اموالهم خودش موضوعیت دارد، این دوتا هم دوتا حکمه که براش بیان می شود، با این نگاه حالا ایشون وارد می شود. و اصل النهی عن التصرف المضار فی اموال الیتاما، اصل نهی اون تصرفی است که ضرر می زنه، المضار فی اموال الیتاما که ضرر زننده است در اموال یتاما، یعنی هر تصرفی که شما داشته باشید که موجب ضرر بشود. ممکنه انسان نسبت به اموال خودش در سرمایه گذاری دقت بکند، ولی نسبت به مال یتیم چیکار بکند؟ کم دقتی بکند، ریسک خطرش زیاد باشد اونجا سرمایه گذاری بکند، مال خودشو نمی کنه، مال اونو اینا همه چی ازش؟ هر گونه تصرف اینجوری همه نهی شده. هر جوری تصرفی که انسان نسبت به مال خودش انجام میده، تازه باید با یه احتیاط بیشتری در مال یتیم انجام بده، با یه دقت بیشتری، نه اینکه اونجا دقت چی بشه؟ کمتر و پایین تر بیاد. و اصل النهی این است که ما تقدم بیانه توطئه و تمهیدون، این بیانه توطئه از همین باب است، و تمهیدون تازه این احکام تمهیدون لما سیذکر من احکام الارث، که میخواد بعدن بیان بشود که تو آیات بعدی، و لما سیذکر فی الآیت التالیه من حکم تزوج، نسبت به حکم تزویج هم همین است، نسبت به ازدواج هم همین احکامی که در اینجا که نمیشه نزدیک شد به جریان یتیم بدون اون احتیاط، در ازدواج هم همین جوری است که طمع مالی انسان رو به سمت ازدواج با یتیم نکشاند، که خودش رو نخواد اما چی باشه؟ برای پولش این کار رو بکند، و پولش رو هم وقتی مصرف کرد اون موقع دیگه کاری به کارش نداشته باشد، که این ضربه عاطفی و روحی هم علاوه بر اون ضربه اقتصادی به یتیم میخورد. و اما قوله تعالی، که دنبال آیه که در اینجا بود میفرماید، اما قوله تعالی در این آیه شریفه ولا تتبدل الخبیث بالطیب، که در آیه آمده در این آیه می‌فرماید و اما قوله تعالی ولا تتبدل الخبیث بالطیب ای لا تتبدل الخبیث من اموالکم، یعنی اون اموالتون رو اگر که خبیث به عنوان پست گرفتیم، یعنی اموالی که دو سه تا مثال هم زدیم براش، خبیث من اموالکم من الطیب من اموالهم، ضمیمه کنید این دوتا رو به هم دیگه، بعد بخوای چیکار بکنید اینو باش جاش از او بردارید، جای این بدل این از او بردارید. و لا تتبدل الخبیث من اموالکم من الطیب من اموالهم به ان یکون لهم عندکم مال طیب، یه مثلا مال خوبی از اونهاست، مثلا 100 کیلو برنج او درجه یک پیش شماست، درسته؟ بعد یه 100 کیلو برنج شما درجه سه دارید که او رو جای درجه یک او خرج کنید و به حساب او بگذارید. خب این طیب او رو شما برداشتید، خبیث و اون به اصطلاح نازل خودتون رو جای او گذاشتید، این به لحاظ مال پست و خوب. اما گفتیم گاهی حلال و حرام رو هم شامل می شود. به ان یکون لهم عندکم مال طیبان فتعزلوه لانفسکم، اونو نگر می دارید برای خودتون و تردو الیهم ما یعادله من ردی اموالکم، از اموال پست. خب از این چیزا انسان توی گاهی ناخودآگاهش شکل می گیره که خب حالا جورم میکنه براش که اون دم دست مثلا من بخوام اینو مثلا بردارم این چقدر هزینه ممکنه داشته باشد، یه کار یه چیزی جور میکند براش که انسان بالاخره نگاه خودشو درست بکنه. و یا مثلا همین زمین که عرض کردم، چون ممکنه یه زمین باشد این مال مثلا برادرزادش، برادرش از دنیا رفته، این مثلا زمین این با زمین این کنار هم هست، این زمین ها یکی مرغوب تره و بعد حالا حساب کنن چیکار بکنن، یه سند دارد بعد بفروشن مشاعن، بعد سهم خودش رو که کمتر بوده رو با سهم این یکی بگیرد. بله عرض کردم دیگه، دوتا رو دارم عرض میکنم دیگه. هم مفسرین معنای خبیث و طیب رو به معنای معنوی گرفتن که مثلا حلال و حرام باشد، هم به معنای مادی گرفتن که به اصطلاح خوب و پست باشد. خب بله دیگه، یعنی خبیث، ببینید خبیث طیب یعنی اون چیزی که تفاوتش با طاهر این است، ما یه طاهر داریم، طاهر یعنی اون چیزی که بر خلقت اولیشه، اونو میگن طاهر. طیب یعنی اون چیزی که چیزی قاطیش نشده، قاطیش داشت، این طیب، این به لحاظ ظاهریه. اما از این معنوی هم استفاده کردن البته، مثل که کسی که طیب است و طاهر است و روحش به اصطلاح یه صفایی پیدا کرده که لا به اصطلاح داریم که الطیباتو للطیبین، درسته؟ که این همسران نیکو، همسران در حقیقت خوب برای مردان خوب هستن، یعنی طیب رو به لحاظ یک نگاه روحی هم به کار بردن. پس هم تو نظام روحی به کار برده می شود، هم تو نظام جسمی که هر دو دیده شده. اما در این حال تو قرآن کار برده هر دو هم هست، اما به نگاه روحی نزدیکتر هر چی میشه میبینیم گاهی تو قرآن بیشتر به کار برده، اما نه اینکه طیب رو به معنای خوب ظاهری به کار نبرده باشند. بله بعد میفرماید اینجا هم ببینید علامه همینو میگه، ما یعادله من ردی اموالکم، ردی اموالکم یعنی خبیث از اموالکم. و یمکن ان یکون المراد، که این تعبیر دوم که حلال و حرام باشد، یمکن ان یکون المراد لا تتبدلوا اکل الحرام من اکل الحلال، که اکل حلالتون رو تبدیل نکنید به اکل حرام. این لا تتبدل الخبیث بالطیب یعنی طیب رو حلال رو بدید به جاش حرام بگیرید، یعنی مال خودتون که حلال بود، مال خودتون بود رو جوری در حقیقت چکار بکنید، عوض کنید با مال یتیم که حلال و حرام بشود، یعنی حلال رو دادید مال خودتون هرچند کم بود، اما حرام رو گرفتید هرچند ممکنه مرغوب تر براتون باشد. کما قیل، اینم یه قولیست، لکن المرحوم علامه میفهمن لکن المعنى الاول ازهر است، که بگیم همون خبیث و طیب چی باشد؟ ظاهری ملاک باشد که خوب و بد جنس اموال مطرح باشد. فان الظاهر ان کلا من الجملتين آنی قوله ولا تتبدلوا ولا تاکلوا هر کدوم ولا تاکلوا اموالکم به ان که اون اضافه کردن الی اموالکم که این لا تاکلوا اموالکم الی اموالکم هم اون ذمیمه کردن است که مال رو به هم دیگه چیکار بکنن زمیمه. پس یه تبدیل است، جابجا کردن است، یه ذمیمه کردن است، این هر دو خطر ایجاد میکند. پس دو خطر هست، گاهی تبدیل است که چیکار میکنن مالو جابجا میکنن، یه ذمیمه کردن است مالو به هم دیگه یکی میکنن، بعد خلاصه سهمشون رو چی برمیدارن؟ سهمو برای او خودشون اونجور که برمیدارن کم و زیاد رو با هم قاطی میکنن، خوب و بد رو با هم قاطی میکنن، یکسان برمیدارن. گاهی هم طیب و چیزو جابجا میکنن، اون زمین رو جای این زمین، این کیسه برنج رو جای اون کیسه برنج، جابجا کردن به کار میبرن. بله، عرض کردم که توی قرآن عمدتاً خبیث و طیب رو تو نظام باطنی به کار میبرد، اما اینجور نیستش که تو نظام ظاهر به کار نبرده باشد. لذا بعضی از مفسرین مثلا خود تفسیر تسلیم هست آیت الله جوادی میل به این جهت پیدا میکند که این لا تتبدل الخبیث بالطیب باطنی حلال و حرام باشد، شاید ترجیح داشته باشد، یعنی این نگاه رو. بعضی از مفسرین دیگه هم این ترجیح رو دادن، اما در این حال چی هستش؟ در هر دو به کار رفته در قرآن کریم. بله، بعد میفرماید، دنبالش میفرماید که فإن الظاهر أن كلا من الجملتين که يعني قوله ولا تتبدلوا ولا تأكلوا بيان لنوع خاص من التصرف غير الجائز، که تصرف غیر جائز رو میخواد برسونه. حالا این هر کدومشون یکی ذمیمه کردن مال، یکی تبدیل مال است. بله، و آتل یتاما که ابتدا آمده تمهید لبیانهما معا، هر دو رو با هم داره بیان میکند که باید مال یتاما رو برگردانید. اما این که مال یتاما رو برگردانند قطعا معلومه که نمیخواد بگه اگر یتیم حتی کودکیست که الان قدرت اداره مالش رو نداره بدید دستش هر کاری میخواد بکنه، نه اینجوری نیست. وابتلوا الیتاما که اونجا امتحان کردن و اگر آمادگی داشتن مالو بهشون برگردونه. این آتلیتاما حفظ اون مال تا موقعی که برای اینها به اون رشد برسن، حتی آنستم منهم رشدا، که رشد براشون محقق بشود لازم است. نه اگر میفرماد آتلیتاما اگر باید بدید اموالشون رو، یعنی همین الان چکار بکنید؟ حتی اگر کودکن اموالو برید براشون؟ نه، خب معلومه این نیستش دیگه، معلومه که این به موقع دادنه که برای خودتون نقشه نکشید که اینها رو بخواید ثبت و ضبط کنید برای خودتون، بحثتون دادن مال یتیم به یتیم باشد، اما منطبق به وقتش که اون موقعی که برای یتیم هم اون امکان و آمادگی باشد. بعد میفرماد و اما قوله انه کان هوبا کبیرا، الهوب الاسم، که این همون گناه است که هوبا کبیرا که به کار بردن. تو بحث یتاما در قرآن عرض کردیم که بعضی نکات این است که باید اون نگاه روحی و روانی به یتیم رو تو جامعه خیلی دقت بهش داشت، چون یتیم آسیب دیده. یه موقع کسی آسیب اقتصادی دیده، مسکین است، اینم تو قرآن خیلی بهش توجه شده. اما مقدم بر مسکین در همیشه آیات مختلف یتیم است که ذکر می شود که آسیب چی دیده؟ آسیب روحی دیده، عاطفی دیده. یعنی تو وقتی میان میشمرن مصارف اون چه که حاکمیت باید تو مصارف صدقات و مردم باید و حاکم باید رعایت کنن، تو به اصطلاح اول که از نزدیکان شروع می شود، نزدیکانی که انسان احتیاج دارن، تا نزدیکان هستن اولا نزدیکان هستن، ذوی القربا اولویت دارن، بعد از ذوی القربا عمدتاً چی ذکر می شود؟ یتاما ذکر می شود. یعنی اون کسی که از جهت خانوادگی و عاطفی آسیب دیده مقدم بر مساکین هم ذکر می شود، با اینکه مسکین هم آسیب دیده است، احتیاج دارد، اما میگه این هم آسیب دیده اقتصادی الان، هم آسیب دیده چی هستش؟ عاطفیه. ضروب آسیب دیدگی درش بیشتر است، اقسام آسیب دیدگی در این بیشتر ایجاد شده، لذا اولویت در به اصطلاح توجه دارد. اینم یکی از مسائل است. مثلا ببینید میفرماید همینجا وقتی آیه اول و تقوا الله الذی تساءلون به والارحام، یعنی اول حق خدا و تقوا الله، بعد ارحام، بلا فاصله بعد ارحام میفرماید چی؟ و آتوا الیتامی اموالهم، یعنی بلا فاصله بعد از ارحام که والدین و نزدیکان درجه یک رو شامل میشود، به سراغ کی رفته تو جامعه؟ یتاما رفته که حکم یتاما رو بیان بکند. یا مثلا میفرماید و بالوالدین احسانا و ذل قربا و الیتاما، یعنی بلا فاصله بعد از والدین و ذل قربا نزدیکان سراغ چی میاد؟ اینا ملاک داره ایجاد میکند که یتیم رو باید تو درجات رابطه ای تو این رابطه دید، توجه دید که یتیم احتیاج به مسئله اون ذل قربا و توجه عاطفی هم هست، فقط مسئله اقتصادی نیست که اون آسیبشه، بلکه آسیب روحی در این تو جامعه اگر رعایت نشود آسیب شدیدتری تو جامعه ایجاد می شود. اون وقت ببینید چقدر این ترتیب زیبا جلوه میکنه، توجه چقدر باید تو جامعه تو ذهن این فرهنگ چقدر باید قشنگ جا بگیره، فرهنگ سازی مسئله که نگاه به یتیم نباید به نگاه یک کسی باشد که یک کسی است که ترحم فقط میخواد، نه، یک کسی است که در حد والدین ذل قربا یتاما تو جامعه ارزش باید پیدا کند، باید دیده بشود تو چشم‌ها اینجوری که نگاه قرآنی اینجوری است. اگر قرب الالله رو میخواید همون جوری که والدین این رو ایجاد میکند، ذل قربا در درجه بعد این رو ایجاد میکند، یتاما در درجه سوم این رو ایجاد میکند. یعنی این نگاه که انسان سبقت بگیرد در این، همچنان که به لحاظ پدر و مادر و نزدیکانش فطرتاً به این سمت مایل است و میل دارد، یتاما رو پشت سر این آورده تا اون نگاه فطری رو به سمت اینها چکار بکند؟ ایجاد بکند، که یعنی این از همون سنخ محبت رو میطلبد، از همون سنخ روابط رو میطلبد. لذا سرپرستی ایتام در جامعه که بیارن تو خانواده بزرگ بکنن همین رو نشون میده، این فرهنگ سازی که بیارن نه فقط پول بدن کمک کنن، اونم جای خودش خوب است، اما این که بیارن یتیم رو کجا؟ تو خانه نگه دارن که مرسوم بود و این به عنوان یه سنت حسنه بوده و هست که نگهداری یتیم در خانه تا جزو چی بشه؟ جزو خانواده محسوب بشود، که میفرماید و بالوالدین احسانا و ذل قربا و الیتاما، این یعنی تو خود خانه این در حقیقت احسان صورت بگیرد، که همون جوری که پدر و مادر فقط کمک اقتصادی نیست، ذل قربا فقط کمک اقتصادی نیست، احسانی که در اینجا آمده یه احسان چند جانبه است، یه احسان ارتباطی، اقتصادی، اجتماعی، عاطفی، درسته؟ یتاما هم تو همین دایره قرار میگیرد که یه همچین. بعد مثلا میفرماد و فعمل یتیم فلا تقهر، نگاهتون رو با ایتام چی داشته باشید؟ اینجوری باشد که با یتیم قهر و جدا شدن و دوری نداشته باشید. اما یتیم فلا تقهر، که این نگاه که قهر کردن یعنی آدم احساس بی‌تفاوتی تو جامعه نباید نسبت به یتیم داشته باشد. اینها خودش ببینید همه داره یه فرهنگی رو ایجاد میکند. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، میگه تکذیب دین با چی هستش؟ با این است که ایتام رها بشن تو جامعه. این رها کردن ایتام تو جامعه نحوه ای از چی هستش؟ از تکذیب دین. یا میفرماید کلا بلا تکرمون الیتیم، اینها یتیم رو اکرام نمی کردن، نه اطعام نمی کردن. دقت میکنید، اطعام کردن یه چیزه، اونم سر جای خودش لازم است، اما این که اکرام نمی کنن یه مسئله دیگری است که نشون می ده. مثلا تو این آیاتی که میخواد مصارف حالا ببینید با حفظ مسائل دیگه، اونا هم راهکار براش قرار دادن که محرم و نامحرم شدن تو خانه چه جور می شود، اونا رو براش احکامی قرار دادن که راهکارهایی قرار دادن، از قدیم همیشه مرسوم بوده و متدینین راهکارهاش رو بلد بودن که چه کنن که مشکلاتی ایجاد نشه، یا چگونه انتخاب بکنن، یا چه خانواده هایی انتخاب بکنن، همه اینها بالاخره براش یه راهکارهایی دیده شده. یا مثلا ببینید در اینجایی که باید حاکمیت اصلا تو ساختار بحث یتیم ها دخالت داشته باشد، می فرماید ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اون چه که در حقیقت فی است برای پیغمبر، فلله وللرسول ولذالقربا ولیتاما، درجه بندی ها رو می بینید، فلله وللرسول، بعدم فلله وللرسول ولذالقربا، اینا رو توی ردیف داره میاره تا نگاه چی نشه؟ نگاه اون توهین‌آمیز ترحمی نشود. فلله وللرسول ولذالقربا ولیتاما والمساکین وابن السبیل، این درجه بندی ها چی هستش تو جامعه؟ شدت اهمیت رو داره نشون میده که هر کدام درجات توجه بهشون به اندازه است که در اینجا ذکر شده، در رتبه است که ذکر شده. یا میفرماید که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فأن لله خمسه غنائم وللرسول ولذالقربا وليتاما، بازم لله میفرماید خمسه وللرسول، برای خدا، برای رسول، لذالقربا وليتاما، یعنی بلا فاصله در اینجا یتاما رو در کنار چی میاره؟ ذالقربا، در خلاصه هر دعایی که آیات عمومی است. این درجه اهمیت توجه به یتیم رو هم از منزلت خانوادگی و اجتماعی، هم از منزلت حاکمیتی داره بیان میکند که به دنبالش هم بعض البته والمسکین والمساکین و ابن السبیل. یا مثلا یسالونک مازا ينفقون، چی انفاق بکنن، از تو سوال میکنن که مازا ينفقون، اینجا نمیگه چی انفاق بکنید، میگه انفاق کردن که معلومه که هر کسی اون چیزی که زائد دارد و باید انفاق کند، اما به کی انفاق کنیم و چگونه انفاق کنیم، به اونایی که میخواییم انفاق کنیم، لذا جواب رو عوض میکند، قل ما انفقتم من خیرین، هر چیزی که از خیر میخواید انفاق بکنید، نحوش مهمه، به کی به صلاح انفاق بکنید مهم است، فللوالدین، ابتدا برای چی؟ پدر و مادر، والاقربین، نزدیکان، والیتاما. ببینید این نگاه که باید تو جامعه یه فرهنگ سازی شکل بگیرد رو باید خوب شکل داد. این هنوز ما تو جامعهمون به این نگاه، مثلا این نهضت هایی که کمک به ایتام میکنن خوبه، کار خوبی هم هست که ایتام در جای خودشونن، هر کسی چیکار میکند، ماهیانه مثلا یه چیزی به حساب کسی میرسد، کار خوبیه، اما این فقط تو جهت اقتصادی یتیم است. اما تو نگاه قرآنی، نگاه به یتیم این است که یتیم رو باید آورد تو خانواده تا اون قدری که مقدور است، تا اون قدری که امکان دارد، تا اون وقت، تا اون قدری که امکان مسائل به اصطلاح ممکن، هر کار خوبی البته آسیب داشته باشد، اما نمیشه به قیمت آسیب جزئی همه اون خیر رو تعطیل کرد، قطعا یه آسیب هایی ممکنه، 10 مورد مثلا آوردن در خانه خوب باشد، یه موردم چی بشه؟ به خطا منجر شه، چنانچه ممکنه 10 تا ازدواج صورت بگیره، 2 تاش هم ممکنه طلاق بشه، نمیشه بگیم پس ازدواج پر آسیبه، پس اصلا ازدواج نکنیم، اینم ممکنه بعضی از مواردی که تو خانواده آورده میشه یا آسیبی ایجاد بشه، نتونن اون رعایت رو کامل بکنن، و یا اما در این حال اصل مسئله نباید به خاطر آسیبی که ممکنه است و احتمالی است، اون اصل مسئله چی بشه؟ به اصطلاح اون کنار گذاشته بشود. لذا میفرماید که یسالونک مازا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل، که بازم اینجا ترتیب در حقیقت کامل چی شده؟ چیده شده. یا میفرماید که تو این مسائلی که در رابطه با مسائل دیگر یتیم است، که مال یتیم استم، که حالا دیگه که عرض کردیم ولا تقربوا مال الیتیم آمده، که چند بارم آمده، تو چند چیز آمده، مثلا میفرماید ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، فواحش رو نزدیک نشید، یعنی اون چیزی که بدی آشکار است، فحشا یعنی بدی چی؟ آشکار ضد فطرت که همه میدانن این بده، ولا تقربو، به اون نزدیک نشید. اما مثلا میشه ولا تقتل النفس، کسی رو نکشید بی جا. یعنی اینجا نمیگه لا تقربو به قتل نفس، دقت میکنید؟ این لا نزا اینها نه که قتل نفس گناه کمی باشد ها، اما بعضی از گناه ها حریم باید براش حفظ بشود. لذا دنبال همین میفرماید که ولا تقربوا مال الیتیم، یعنی اینا رو با دقت داره در مقام بیان قرآن که لا تقربوا الفواحش ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال الیتیم، که این ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن که این در سوره انعام آمده، میفرماید نزدیک نشید به مال یتیم مگر به احسن، حتی یبلغ اشده، تا وقتی که خودش به چی برسد. او وقت زیبایش هم این است که باید یتیم رو تو کارها کم کم شرکت داد تا یاد بگیرد، تا این میگه که خودش هم یاد بگیرد. آنستم منهم رشدا، یعنی بیاریدش تو کار جوری که رشد رو توش احساس بکنید، یعنی نذارید خودش اگر شد نشد هر جور، نه، یعنی یه طوری باشه، احساس مسئولیت باشد که آدم میخواد تو اولین فرصت بهش این رو تحویل بده، لذا میارش تو کار تا رشد بکند، میارش. اینا خودش جزء ظرایفه، کاریست که اگر دین داره به ما یاد میده، و وقت جامعه با این نگاه چقدر جامعه چی میشود؟ جامعه میشود که به اصطلاح اون کمال خودش رو دارد. لذا یک کسی آمد، این روایت هم بخونم وقت تمام شدش، میگه این شأن نزول این به اصطلاح آیه که نازل شده بود در اینجا، نزلت فی رجل من قطفان کان عنده مال کثیر لابن اخ له یتیم، مال پسر برادر یتیمش بود که پیش این بود، این مال زیادی، فلما بلغ الیتیم طلب المال، وقتی این بالغ شد مالش رو از عموش خواست، اونم فمنعه عمه نداد، فترافع الى النبی، آمدن پیش پیغمبر و نزلت هذه الآیه، فلما سمعها العم، وقتی آیه رو اون عمو شنید، قال اطعنا الله و اطعنا الرسول، ما مطیع خدا و رسول هستیم، چون سنت های جاهلی بود اینا فکر میکردن بر همون، ولی آیه که آمد این زود گردنش خاضع شد نسبت به این، نعوذ بالله من الهوب الكبير، ما از هوب کبیر که در این آیه آمده با تاکید میترسیم، فدفع الیه ماله، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من یوغ شح نفسه و رجع به ها کذا فانه یحل داره، کسی که اینجور از این خصت و خصیصی دست بردارد و بعد اون رو که به جای خودش که هست بدهد، این به دار خودش حتما در حقیقت وارد شد، یعنی بهشت. تعبیر این است که بشارت بهشت رو داد به این عمویی که به راحتی چی شد؟ با نزول آیه گذشت از این چیزی که اینقدر دل بسته بود، ولی نزول آیه بلا فاصله این رو جدا کرد، یعنی جنته او، پیغمبر یعنی جنته او. فلما قبض الفتا ماله، اینم جالبه، میگه این جوان وقتی مالش رو گرفت، انفقه فی سبیل الله تعالی، همه مالش هم چیکار کرد؟ همه داراییش هم صرف انفاق در راه خدا کرد. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثبت الاجر و بقی الوزر، این اجر این جوان محفوظ موند و وزرم چی شد؟ وزر و سنگینی این مال باقی ماند. سوال کردن فقالوا یا رسول الله قد عرفنا انه ثبت الاجر، اجرشو فهمیدیم، این انفاق جوان بود، فکیف بقی الوزر، این مال وزرش چی بود که بقی الوزر؟ فهو ينفق في سبيل الله، فقال ثبت الاجر للغلام، این جوان اجر رو برد، و بقی الوزر على والده، چون والدش مشرک بود، دو زمان شرک بود، این با شرک اینها رو جمع کرده بود، اما این جوان هرچه بهش رسید رو انفاق کرد، اما وزرش برگردن پدرش که این مالو با شرک جمع کرده بود، تو دوران شرک، یعنی حلال و حرامش چی نبود؟ در اونجا نبود، به گردن او ماند. انشالله خدای سبحان نگاه ما رو قرآنی قرار بده، فرهنگ قرآن رو تو جامعه ما حاکم قرار بده، بتونیم فرهنگ قرآنی رو تو تمام جزئیات زندگیمون حاکم بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.